بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی. امروز دوشنبه است، 11 آذر ماه سال 1381 خورشیدی و دومین روز از ماه دسامبر سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم، میزبان شما در برنامه امروز. همچنان که در روزهای گذشته به آگاهیتان رساندیم، از دو هفته دیگر پخش برنامه‌های رادیو آزادی متوقف خواهد شد و به جای آن رادیوی تازه‌ای با نام رادیو فردا آغاز به کار خواهد کرد، رادیویی که در طول 24 ساعت شبانه روز برنامه پخش می‌کند. تا آن زمان برای آنکه ارتباط شما شنوندگان ارجمند با تحولات ایران و جهان از طریق رادیو آزادی پا بر جا بماند، هر روز در همین ساعت 17:30 به وقت ایران و 15 به وقت اروپای مرکزی به مدت نیم ساعت تازه ترین خبرها و گزارش های مربوط به اهم رخدادهای ایران و جهان را می شنوید. در پی آن به مدت نیم ساعت یک مجله مخصوص موسیقی پاپ پخش می شود و پس از آن نیز گلچینی از ترانه ها به گوشتان می رسد. در لابلای برنامه های موسیقی اطلاعاتی درباره رادیوی تازه رادیو فردا به آگاهی شما خواهد رسید. پیش از هر چیز تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو آزادی و از گلناز اسفندیاری.
در آلمان دومین کنفرانس بن تحت عنوان بازسازی افغانستان، صلح و ثبات امروز با حضور گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان، حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان و شمار دیگری از مقامات رسمی کشورها و سازمان ملل آغاز به کار کرد. در این کنفرانس یک روزه که یک سال پس از کنفرانس بن برگزار می شود، وضعیت امنیتی افغانستان و روند بازسازی این کشور یک سال پس از سقوط طالبان مورد بررسی قرار می گیرد. امروز در دومین کنفرانس بن، حامد کرزای گفت که افغانستان دوران گذار غیرقابل برگشتی را آغاز کرده است. در این کنفرانس نمایندگان کشورهایی چون جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا حضور دارند. در بغداد امروز بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد در پنجمین روز جستجوهای خود برای یافتن سلاح‌های کشتار جمعی از مجتمع نظامی صنعتی الکرامه بازدید کردند. بازرسان سازمان ملل که در سال 1988 عراق را ترک کرده بودند، به شواهدی دست یافته بودند که مجتمع الکرامه در توسعه سیستم‌های کنترل راه دور موشک‌های دوربرد الحسین درگیر بوده است. امروز بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اعلام کردند که با هیچ گونه مانعی از سوی مقامات عراقی روبرو نشدند. در همین حال دولت بریتانیا امروز گزارشی را منتشر کرد که در آن صدام حسین رهبر عراق به استفاده گسترده از شکنجه، قتل و تجاوز جنسی علیه مخالفان خود متهم شده است. در خاورمیانه امروز سربازان اسرائیلی یک فلسطینی مسلح را از پا درآوردند. ارتش اسرائیل گفته است که گروهی از مردان مسلح فلسطینی به سوی سربازانی که در نزدیکی شهرک یهودی نشین نتساریم مستقر بودند شلیک کردند. در جریان این درگیری یک فلسطینی کشته و یکی از سربازان اسرائیلی مجروح شد. ارتش اسرائیل شب گذشته نیز چند فلسطینی را در کرانه غربی نوار غزه بازداشت کرد. شاهدان عینی گفتند که ارتش اسرائیل این افراد را در جریان جستجوهای خود در اردوگاه پناهندگان جنین بازداشت کرده است. در ایران وکیل مدافع دکتر هاشم آقاجری امروز در آخرین روز مهلت قانونی رسما خواستار تجدید نظر درباره حکم اعدام موکلش شد. دکتر آقاجری استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به اتهام توهین به مقدسات در دادگاهی در همدان محکوم به اعدام شده است. رئیس دادگستری همدان امروز گفت با درخواست تجدید نظر در حکم دکتر آقاجری پرونده او در اسرع وقت به تهران فرستاده خواهد شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 15 آبان ماه گذشته از قوه قضاییه خواست تا در حکم دکتر آقاجری تجدید نظر کند، اما قوه قضاییه به این درخواست توجهی نکرد. صالح نیکبخت وکیل دکتر آقاجری امروز پس از درخواست تجدید نظر از بی‌توجهی قوه قضاییه به نظر رهبر جمهوری اسلامی ابراز تعجب کرد. در ایران در حوالی روستایی در شهرستان بانه 2 نفر بر اثر انفجار مین کشته شدند. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش داده است که این 2 نفر دیروز برای دیدار اقوام خود عازم روستایی بودند که در مسیر حرکت خود با مین برخورد کردند. مقامات رسمی ایران گفتند که در جریان جنگ با عراق بیش از 10 میلیون مین در خاک ایران کار گذاشته شد. علی‌رغم عملیات پاکسازی، این مین‌ها همچنان باعث زخمی و کشته شدن اهالی مناطق مرزی ایران می‌شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران پیمان بین‌المللی منع مین‌های زمینی را امضا نکرده است. این پیمان هر گونه کاربرد، تولید و انتقال مین‌های ضد نفر را ممنوع ساخته است. در بیجینگ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با هو جینتا معاون رئیس جمهوری چین و رهبر تازه حزب کمونیست این کشور دیدار و گفتگو کرد. چشمانداز توسعه بیشتر روابط مسکو بیجینگ از موضوعات اصلی این گفتگوهاست. این دیدار به دنبال امضای بیانیه مشترکی از سوی ولادیمیر پوتین و جیانگ زمین رؤسای جمهور روسیه و چین صورت گرفت. در این بیانیه روسیه و چین از آمریکا و کره شمالی خواستند روابط دیپلماتیک خود را عادی سازند. رؤسای جمهور دو کشور روسیه و چین خواستار حل بحران عراق از طریق راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک شدند. و سران کشورهای آسیایی امروز از گفته‌های روز گذشته جان هاورد نخست وزیر استرالیا انتقاد کردند. روز گذشته نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که استرالیا برای حمله به تروریست‌ها در کشورهای آسیایی همسایه آماده است. وزیر امور خارجه فیلیپین امروز گفت که سخنان آقای هاورد بسیار عجولانه و تا اندازه عجیب است. امروز آقای هاورد در دفاع از سخنان روز گذشته خود به پارلمان استرالیا گفت که منظور او به هیچ وجه جهتگیری علیه دولت‌های محلی نبوده است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از رادیو آزادی و از گلناز اسفندیاری. گزارش های خبری مربوط به مهمترین تحولات ایران و جهان ادامه دهنده برنامه های امروز ماست. نخست ایران. سرانجام پس از هفته ها ابهام، امروز صالح نیکبخت وکیل هاشم آقاجری استاد دانشگاه در آخرین مهلت قانونی خواستار تجدید نظر در حکم اعدام موکل خود شد. وی در یک مصاحبه مطبوعاتی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی اعلام کرد به رغم مخالفت موکلش برای تجدید نظرخواهی، به منظور آنچه که حفظ مصالح خواند اقدام به فرجام خواهی کرده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
وکیل دکتر هاشم آقاجری امروز دوشنبه در آخرین لحظات از مهلت قانونی تقاضای تجدید نظر در حکم اعدام موکل خود کرد و به اصطلاح در دقیقه 90 به تمام ابهامات درباره سرنوشت حکم اعدام هاشم آقاجری پایان داد. به گفته رئیس دادگستری همدان، امروز وکیل هاشم آقاجری تقاضای تجدید نظر در حکم اعدام موکل خود را تقدیم دادگاه همدان کرد. ذکرالله احمدی رئیس دادگستری همدان گفت با توجه به ارائه درخواست تجدید نظر، پرونده هاشم آقاجری در اسرع وقت به تهران ارسال خواهد شد. با بالا گرفتن اعتراضات به حکم اعدام هاشم آقاجری، به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی طی نامه‌ای به طور مستقیم از قوه قضاییه خواستار تجدید نظر در این حکم شده بود، اما عدم انتشار این نامه و جزئیات دستور آیت الله خامنه ای باعث تفسیرهای گوناگون از این دستور شد. در حالی که برخی از مسئولان قوه قضاییه در این دستور چیزی جز رسیدگی با دقت نمی‌بینند، برخی دیگر از مسئولان قضایی و اصلاح طلبان از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی دستور رهبر جمهوری اسلامی را تجدید نظر کردن در حکم تفسیر می‌کنند. هاشم آقاجری استاد دانشگاه تربیت مدرس به خاطر یک سخنرانی که در آن رسالت مقلد بودن علمای شیعه را به نقد کشیده بود، توسط یک قاضی در همدان به اعدام و تبعید و شلاق محکوم شده بود. صدور حکم اعدام درباره هاشم آقاجری در ایران و جهان اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. در ایران به ویژه دانشجویان دست به یک سلسله اقدامات اعتراضی زدند. از زمان صدور حکم اعدام، هاشم آقاجری از درخواست تجدید نظر در مورد حکم خود خودداری کرده بود و این خودداری باعث ابهام در چگونگی برخورد قوه قضاییه به این رأی شده بود. اکنون و با ارائه درخواست تجدید نظر از سوی وکیل هاشم آقاجری باید منتظر این بود که قوه قضاییه در تهران آیا به دستور رهبر جمهوری اسلامی و اعتراضهای انجام شده به این حکم وقعی خواهد گذاشت یا نه.
فریدون زرنگار و درخواست تجدید نظر از حکم اعدام هاشم آقاجری. اما یکی از پیامدهای اقدامهای اعتراضی اخیر دانشجویان، اعتراضهایی که با صدور حکم اعدام برای آقای آقاجری آغاز شد، بازداشت و زندانی شدن شماری از فعالان دانشجویی بود. آن دسته از دانشجویان که بازداشت شدند ولی بعد آزاد شدند، از نحوه رفتار بازجویانشان گله کردند. جناح اصلاحگرا در مجلس و دولت می‌کوشد محافظه‌کاران در تشکیلات قضایی را به مدارا با این فعالان دانشجویی ترغیب کند. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان.
وضعیت ناروشن شماری از فعالان دانشجویی که یا در بازداشت هستند یا آزاد شده اند پس لرزه های اعتراض های هفته اخیر دانشجویان است. 4 تن از رهبران دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجویی، هفته پیش به طور همزمان برای 24 ساعت دستگیر شدند. این دانشجویان در مورد نحوه رفتار دادگاه انقلاب با آنها در جریان بازجویی ها توضیحاتی را به مهدی کروبی رئیس مجلس دادند. بنا به گزارش روزنامه ایران، آقای کروبی با شنیدن روایت دانشجویان بسیار متاثر شد. مثلا آنجا که دانشجویان گفتند شب قدر 9 ساعت مورد بازجویی قرار گرفتند. مهدی کروبی که خود جزء اصلاح طلبان حکومتی است، از جمله چهره‌هایی است که رابطه خوبی با تشکیلات محافظه‌کار مثل قوه قضاییه و دادگاه انقلاب دارد و قرار است مسائل این دانشجویان را پیگیری کند و در یک جلسه مجلس به بحث بگذارد. در تشکیلات دولتی اصلاح طلبان هم یکی از مسئولان وزارت علوم گفته است این وزارتخانه و همچنین وزارت اطلاعات در جریان اقدام دادگاه انقلاب در بازداشت 4 دانشجو نامبرده و سپس آزادی آنها نبودند. جناح اصلاح طلب میکوشد از فشاری که قوه قضاییه میخواهد بر فعالان دانشجویی بگذارد بکاهد. از همین روز که مسئولان جناح اصلاح طلب از جمله نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت دیگر دانشجویانی هم که اخیراً به دلایل مختلف بازداشت شده بودند هستند. مثلا یکی از نمایندگان مجلس خبر داد که در پی گفتگوهایش با رئیس قوه قضاییه دانشجویی به نام بهنام امینی آزاد شد. بهنام امینی هفته پیش در جریان مراسم سالگرد قتل فروهرها بازداشت شده بود، اما خبر آزادی بهنام امینی را برادرش تکذیب کرد. همان نماینده مجلس گفت 2 دانشجوی دیگر از ملایر که در جریان اقدامات اعتراضی 2 هفته پیش دستگیر شده بودند نیز آزاد شدند، اما منابع دیگر هنوز خبر آزادی 2 دانشجوی ملایری را تایید نکردند. قرار است جزئیات تمام مسائل فردا سه‌شنبه طی یک کنفرانس خبری که رهبران دفتر تحکیم وحدت در تهران تشکیل می‌دهند تشریح شود.
سیاوش اردلان و دیدار دانشجویان بازداشت شده با رئیس مجلس شورای اسلامی. اما روز یک شنبه 5 تن از سران نهضت آزادی از جمله دبیر کل این نهضت همراه وکیل خود به دعوت کمیسیون شکایات مجلس با اعضای این کمیسیون دیدار کردند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی دارد درباره این دیدار با محمد علی دادخواه، وکیل سران نهضت آزادی.
آقای محمد علی دادخواه، روز یک شنبه که همراه با موکلینتون چهره های شاخص نهضت آزادی به کمیسیون اصل 90 مجلس کمیسیون شکایات مراجعه کردین، چه مسائلی رو مطرح کردین؟
شکایتی که ما به کمیسیون اصل 90 نسبت به مواردی که دادگاه ها اصلا التفات نکرده بودن اعلام داشته بودیم، از ما دعوتی اومده بود که به کمیسیون بریم. من به همراه آقای دکتر یزدی، آقایان مهندس هندی، سباقیان، آقای مهندس توسلی، آقای منصوریان به کمیسیون رفتیم که اینها به اصطلاح سران نهضت آزادی هستند و در دادگاه قبلی هر کدام به اتهام احضار شده بودند و بعضی ها حکم محکومیتشون نیز صادر شده بود. ما محصل حرفمون این بود که بهترین قانون اگر اجرا نشه با بدترین قانون که اجرا نشه برابره. برای نمونه مطابق اصل 35 قانون اساسی هر کس باید وکیل داشته باشه و اگر وکیل نداشته باشه دادگاه مکلف برای اون وکیل بگیره، اما ما می‌بینیم تو این دادگاه کسانی که وکیل داشتن نپذیرفتن وکیلشون رو و در بعضی از مواقع هم که پذیرفتن وکیل رو از دادگاه بیرون کردن. خب این نهایتاً ما به این نتیجه می‌رسیم که هیچ قانون و قاعده‌ای بر اقدامات دادگاه حاکم نیست، یا ما بسیاری از موارد سند رسمی راجع به قانونی بودن نهضت آزادی ارائه دادیم ولی دادگاه به اون توجه نکرد. خوشبختانه کمیسیون تمام این موارد رو گوش دادن و قول دادن که رسیدگی قانونمندی نسبت اونها بشه، به خصوص اینکه مطابق قانون نسبت آزادی در قبل از انقلاب وجود اومده و قانون از اون سبق نمیشه و ما هم امیدواریم که گزارشی که کمیسیون تهیه میکنه باعث روشن شدن ذهن مسئولین قوه قضاییه باشه.
آیا چیزی گفتن که به شما این امیدواری رو بده که ممکنه که ورق برگرده و جور دیگه‌ای با متهمان نهضت آزادی موکلین شما تا بشه؟
بله، جناب آقای انصاری راد در آخرین لحظاتی که ما جلسه رو ترک می‌کردیم اعلام کردن که ما امیدواریم موقعیتی پیش بیاد که از این خادمان و معماران انقلاب باز هم ملت بتونه منتفع بشه و از وجود ثمر بخش اونها و خدمات اونها باز هم بهره مند بشه.
محمد علی دادخواه، وکیل 5 تن از سران نهضت آزادی، در گفتگو با رادیو آزادی. اکبر هاشمی رفسنجانی از سیاستمداران پرنفوذ در جمهوری اسلامی از شرایط سازش میان ایران و آمریکا سخن راند، اما گفت علامت مثبتی در آمریکا نمی‌بیند. ایران و آمریکا رسماً با یکدیگر رابطه ندارند و به دلیل تحریم‌های آمریکا دو کشور از داد و ستد گسترده تجاری نیز برخوردار نیستند. سیاوش اردلان.
بهترین راه برای آمریکا این است که سازش در پیش گیرد و در این صورت می‌تواند با ایران کار کند. این گفته علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین ایران، روز یکشنبه در جمع مسئولان نیرو دریایی است. آقای رفسنجانی از این سخنران که ایران تنها کشوری است که قادر به تامین امنیت خلیج فارس است و آمریکا هم بیشتر نفت خود را از خارج تامین می‌کند. شرکت‌های نفتی آمریکا اجازه داد و ستد با ایران ندارند. رئیس جمهور آمریکا نیز قبلاً جمهوری اسلامی را جزئی از یک محور شرارت خوانده بود. ایران رسماً موضع خود را در قبال حمله احتمالی به عراق بی‌طرفی فعال توصیف کرده است و گفته که در صورت حمله به عراق با آمریکا همکاری نخواهد کرد. اما آقای رفسنجانی روز گذشته گفت آمریکایی‌ها می‌خواهند نفت بخرند و ما هم می‌خواهیم نفت بفروشیم. آقای رفسنجانی کوشید نقش ایران را در تأمین جریان نفت خلیج فارس به ویژه برای آمریکا برجسته کند. با این حال گفته‌های آقای رفسنجانی در مورد آنچه او می‌پندارد چشم‌انداز رابطه ایران و آمریکاست، گفته‌های یکسانی نبودند. آقای رفسنجانی اخیراً اظهار نظر کرده بود ایران نباید در صورت حمله به عراق با آمریکا همکاری کند، اما در جای دیگر به مانند گفته‌های دیروزش از احتمال هر گونه همکاری و کنار آمدن ایران و آمریکا سخن راند.
اکبر هاشمی رفسنجانی و روابط ایران و آمریکا. اما روزنامه بالتیمور سان در مقاله‌ای می‌نویسد ایالات متحده آمریکا که در جهت کسب حمایت جامعه بین‌الملل برای جنگ احتمالی با عراق می‌کوشد، خواهان جلب همکاری ایران هم هست. شهران تبری و چکیده مقاله بالتیمور سان.
از تابستان گذشته، یعنی از هنگامی که ایالات متحده آمریکا شروع به آماده ساختن زمینه برای حمله به عراق کرد، مقامات این کشور تمایل خود را به بررسی امکان همکاری با ایران در این زمینه ابراز داشتند. زلمای خلیلزاد، یکی از مشاوران جورج بوش، در ماه اوت گفت علی‌رغم انتقاد آمریکا از سیاست‌های ایران، آمریکا آماده است با ایران درباره عراق به مذاکره پردازد. او افزود ما خواهان عراق متحدی هستیم که دموکراتیک، با ثبات و حامی حق اقلیت‌ها باشد و دیگر تهدیدی برای همسایگانش به شمار نیاید. این سیاستی است که به نفع ایران است. همچنین در 12 سپتامبر پرزیدنت جورج بوش در صحبتی در سازمان ملل گفت سرپیچی عراق از قطعنامه سازمان ملل ایران را نیز تهدید می‌کند. عراق اسرای جنگی ایران را پس نداده، تروریست‌هایی را در خاک خود حمایت می‌کند که تهدید مستقیم به ایران هستند و بسیاری از ایرانیان را در حمله با گازهای سمی کشته است. این سخنان از طرف آمریکا همزمان است با شرایط حساسی که نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور با آن مواجه است. ادوارد واکر، مدیر مؤسسه پژوهشی خاورمیانه در واشنگتن، که تابستان امسال با کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران ملاقات کرد، میگوید آنچه ایران از آن واهمه دارد محاصره شدن با کشورهای متحده آمریکاست. با این حال مقامات آمریکا به ایران میگویند عراق بعد از صدام کشوری خواهد بود که برای ایران تهدیدی نیست و فرضیه حکومت دست نشانده آمریکا در عراق فرضیه غیر قابل قبول و خنده‌داری است.
روزنامه بالتیمور سان و موضع آمریکا و ایران در قبال عراق. به رادیو آزادی گوش می‌کنید. امروز دومین کنفرانس افغانستان در شهر بن آلمان برای بررسی وضعیت صلح و ثبات در این کشور با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران و آمریکا برگزار شد. شهرام میریان از محل این کنفرانس گزارش می‌دهد.
دومین گردهمایی بزرگ افغانستان که به کنفرانس بن معروف است، ساعت 10 بامداد روز دوشنبه در قصر تاریخی پتربرگ توسط گرهارد شودر صدراعظم آلمان گشایش یافت. این همایش یک روزه که عنوان آن بازسازی افغانستان صلح و ثبات است، به مسائل حاد این کشور از جمله گسترش امنیت در سراسر افغانستان، ساختار ارتش و نیروهای انتظامی و ایجاد نظام مردم سالاری می‌پردازد. بحث بر سر قانون اساسی آینده افغانستان، مبارزه علیه کشت خشخاش، پیکار با قاچاق مواد مخدر، وضع حقوق بشر و بالاخره بازگشت فراریان افغان دیگر موضوعهایی است که در دومین گردهمایی افغانستان در شهر بن مطرح شد. یکی از موضوعهایی که در چارچوب مسائل امنیتی افغانستان برجسته می نماید همانا گسترش مأموریت نیروهای حافظ صلح چند ملیتی در سراسر افغانستان است. اکثر کشورها از جمله آلمان کمینک در تشکیل چنین نیرویی مشارکت دارند، مخالف آنند که سربازانشان پا را از شهر کابل به آن سوتر بگذارند. آمریکا و انگلستان در این میان تنها کشورهایی هستند که همه با دولت حامد کرزی خواهان آنند که مأموریت نیروهای حافظ صلح به دیگر شهرهای افغانستان هم گسترش یابد. و ما گرهارد شودر صدراعظم آلمان به عنوان اولین سخنران گردهمایی بن به ناآرامی‌ها و جنگ و گریز در دو دهه اخیر در افغانستان اشاره کرد و گفت حکومت ترور و وحشت طالبان نه تنها افغانستان بلکه کشورهای همسایه این کشور را در بی‌ثباتی فرو برد. به اضافه کرد با وجود دستاوردهایی که طی یک سال اخیر نصیب افغانستان شده، با این وجود اما کشمکش‌ها و درگیری‌های نظامی همچنان ادامه دارد. گرهارد شودر همچنین یادآور شد که برقراری صلح و امنیت و بازسازی در افغانستان یکی از وظایف و تکالیف دراز مدت است که با صبر و تلاش مستمر میبایستی به پیش روند. پس از گرهارد شودر، یوشکا فیشر وزیر خارجه و هم معاون صدراعظم آلمان گفت تا یک سال اخیر کارهای اولیه در افغانستان به مرحله اجرا در آمده، ولی اوضاع هنوز آرام نیست و خطرات دهشتناک از سوی بنیادگرایان اسلامی همچنان افغانستان را تهدید میکند. به سپس به ضرورت برقراری امنیت در افغانستان اشاره کرد و یادآور شد که کشورش همراه با هلند پس از ترکیه فرماندهی نیروهای حافظ صلح را در دست خواهد گرفت. پس از فیشر، حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان شهر بن را به عنوان سمبل و نماد صلح و ثبات برای افغانستان قلمداد کرد و ضمن ارائه کارنامه یک ساله دولتش از مسائل و مشکلات موجود یاد کرد. افزود اصلاحات اداری، سیاست عدم تمرکز و فساد زدایی از جمله مقوله‌هایی است که دولت موقت به آن توجه کرده، اما برقراری امنیت در اولویت قرار دارد. حامد کرزی سپس از ایجاد یک ارتش و نیروی انتظامی ملی سخن گفت و اضافه کرد که مبارزه با کشت خشخاش را که قبلا 8 میلیارد دلار عاید کشاورزان می‌کرد آغاز کرده و بر ضرورت کشت و کاشت محصولات کشاورزی به جز خشخاش تاکید کرد. روابط افغانستان با کشورهای همسایه آخرین موضوعی بود که کرزی به آن پرداخت و از کشورهای پیرامونی خواست که به اصل عدم دخالت در امور دیگر کشورها توجه کنند. شهرام میریان، بن.
شنونده رادیو آزادی هستید. باز می‌گردیم به مسائل ایران. شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون مدنی را که به زن نیز در آن حق طلاق داده می‌شود تایید کرد. همکارم فریدون زرنگار گفتگویی دارد در این باره با محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران.
شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون مدنی که از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود را تایید کرد. بر اساس این اصلاحیه زن می تواند با وجود شرایط مقرر در قانون مدنی از دادگاه تقاضای طلاق کند. تایید اصلاحیه مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان به ظاهر حقوقی را به زنان برای تقاضای طلاق می دهد. اما به گفته محمد حسین آقاسی، وکیل پایه‌ای دادگستری و حقوقدان در تهران، تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان هیچ امتیاز تازه‌ای به زنان نمی دهد.
مصوبه قبلی که به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان به دلیل وجود ابهام در آن اون رو برگردون تا مجلس تصریح بکنه که چه اختیاراتی میخواد به زن بده، حقوقی رو من غیر مستقیم برای زن در نظر گرفته بود که تا اندازه خواستهای خانمها در مقام تقاضای طلاق با مرد پیش بینی شده بود. اما با رفع این ابهام الان اون چرا که در مصوبه جدید مجلس که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفته گنجاندن، هیچ چیزی مازاد بر مواردی که قبلا در قانون پیش بینی شده بود مشاهده نمیشه. همون چیزها و مواردی هستش که در ماده 1119 قانون مدنی پیش بینی شده و به زن و مرد اجازه دادن که توافقاتی رو در عقدنامه درج کنن و بر اساس اون در صورت احراز تحقق شرایطی که در عقدنامه مدرج است زن بتواند از دادگاه تقاضای طلاق کنند.
یعنی عملاً کوشش های مجلس با شکست مواجه شده؟
قطعاً توجه بفرمایید که مجلس در مصوبه اول خود قید کرده بود که زن میتواند مطابق مقررات مندرج در قانون تقاضای طلاق بکنه و منظور مجلس این بود که یک سری مقرراتی که به مرد اجازه داده تا تحت تحقق اون شرایط و موارد تقاضای طلاق بکنه را برای زن هم در واقع تعمیم و تسری بدن.
اما آیا مجلس الان میتونه در مورد این تاییدیه شورای نگهبان اظهار نظر کنه و یا اینکه اونو کلا رد کنه؟
شورای نگهبان بعد از اینکه اظهار نظر کرد، مجلس هیچ گونه اظهار نظر داخل تصرفی اگر مبنی بر تایید مصوبه باشه نمیتونه بکنه. اگر مبنی بر رد مصوبه بود، در این صورت مجلس میتونست یا اصرار بکنه یا اصلاح بکنه یا بفرسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام. ولی الان که شورای نگهبان مصوبه مجلس رو به همون صورتی که تصویب کرده و واقعا هیچ بار مثبتی بر اون به نفع خانم ها درش وجود نداره تصویب کرده، باید بفرستن برای انتشار در روزنامه رسمی و جنبه اجرایی پیدا کردن.
محمد حسین آقاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. در ایران یک مقام مسئول در وزارت نفت میگوید در صورت ادامه روند افزایش مصرف بنزین احتمال دارد بنزین در سال آینده خورشیدی جیره بندی شود. همکنون بیش از 4 میلیون خودرو در ایران رفت و آمد میکنند که 1,300,000 دستگاه آن را پیکان تشکیل میدهد. جمشید زند گزارشی دارد در این باره.
مصرف روزانه بنزین در ایران 50 میلیون لیتر است که 13 میلیون لیتر آن از خارج وارد می شود. به گفته مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، با توجه به افزایش 10% مصرف سالانه بنزین در ایران، در صورت ادامه این روند ممکن است در سال آینده بنزین جیره بندی شود. به گفته این مقام مسئول، همکنون هزینه واردات بنزین که برای سال آینده 850 میلیون دلار برآورد شده است، با 295 میلیون دلار کسری بودجه روبروست. فرسودگی خودروهای موجود، افزایش تعداد خودروها و بالا بودن میزان مصرف بنزین در خودروهای ساخت داخل از جمله عوامل مهمی هستند که سبب افزایش مصرف بنزین در ایران شده است. میانگین مصرف بنزین 75% از 4 میلیون خودروی موجود در کشور بین 17 تا 22 لیتر در هر 100 کیلومتر است که به گفته مقامات مسئول بالاتر از حد استانداردهای بین المللی است. همچنین سالانه بین 450 تا 500 هزار خودروی جدید به چرخه حمل و نقل کشور اضافه می شود. مدیر برنامه ریزی شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی می گوید با توجه به کمبود زیرساخت های لازم برای تخلیه و انتقال بنزین مورد نیاز کشور، حتی در صورت تأمین کسری بودجه احتمال جیره بندی بنزین در سال آینده زیاد است.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش گزارش‌های خبری رادیو آزادی می‌رسیم. همچنان که پیشتر گفتیم، از هفته آخر آذر ماه پخش برنامه‌های رادیو آزادی متوقف خواهد شد و به جای آن رادیوی تازه‌ای با نام رادیو فردا آغاز به کار خواهد کرد. از همکنون به مدت نیم ساعت یک مجله مخصوص موسیقی پاپ برایتان پخش خواهد شد و پس از آن نیز گلچینی از ترانه‌ها به گوشتان می‌رسد. در لابلای برنامه‌های موسیقی اطلاعاتی درباره رادیوی تازه رادیو فردا به آگاهی شما خواهد رسید. گزارش‌های خبری مربوط به ایران و جهان را تا 2 هفته دیگر می‌توانید هر روز در ساعت 17:30 به وقت ایران، 15 به وقت اروپای مرکزی به مدت نیم ساعت گوش کنید. سپاسگزارم از همراهی شما با رادیو آزادی. اردوان نیکنام، خدا نگهدار.
از 16 دسامبر 25 آذر ماه رادیو بغداد در 24 ساعت شبانه روز.
شب شما بخیر. به برنامه شادی خوش آمدید. امیدوار هستم حالتون خوب باشه و سپاسگزارم که شنونده این برنامه هستید. تا حدود 25 دقیقه دیگر خواهیم پرداخت به پخش ترانه‌های متنوع پاپ ایرانی از رادیو آزادی. امیدوار هستم از مجموعه برنامه امشب لذت ببرید. شهره گوش میکنیم در برنامه شادی، ترانه‌ای به اسم بغض در آلبومی به اسم سفر. عالم خوش شادی از رادیو آزادی خوش آمدید. یک بار دیگر خوشحالیم که در کنار شما هستیم همچنان و آرزو میکنم که از این توفیق هرگز بی نصیب نمانیم. گوش میکنیم به ترانه دیگری از برنامه شادی با صدای خواننده ای تازه نفس به اسم سامان، ترانه جدید دل. شادی هستید و شاد هستید. ترانه دل رو شنیدیم با صدای سامان و فقط یک بار، بله فقط یک بار با هلن. کردیم با ترانه فقط یک بار از تازه ترین آلبوم او، آلبومی به اسم راز هلن. به دقیقه 15 و ثانیه 19 برنامه شادی خوش آمدید. دنبال میکنیم برنامه رو با ترانه زیبایی از گروه آریان، ترانه گل من، در برنامه شادی. آلبوم و اما عشق، آلبومی شامل ترانه‌های بسیار زیبایی از گروه آریان از جمله ترانه گل من که در برنامه شادی شنیدید. به دقایق پایانی برنامه شادی نزدیک میشیم و پایان بخش برنامه امشب ترانه است به اسم قربت با صدای نوشافرین. آرزو میکنم از مجموعه ترانه‌هایی که برای شما پخش شد لذت برده باشید و این برنامه همون برنامه‌ای بوده باشه که در انتظار شنیدنش بودید. به همه شما شب بخیر میگم تا دیدار بعدی رادیویمون از برنامه شادی. خدا نگهدار و شب و روز شما خوش شنوندگان عزیز.
خسته نخور دل دیوونه، قربت ما دیگه سر میرسه به آخر میرسه میریم به خونه قربت ما دیگه سر میرسه به آخر میرسه میریم به خونه قصه نخور دل دیوونه آسمون ابری نمیمونه آخرین شب و سپیده پر از نور و عشق و امیده آخرین شب و سپیده پر از نور و عشق و امیده قصه نخور دل دیوونه
رادیو بغداد از 25 آذر ماه 16 دسامبر همراه با شما با موسیقی و خبر در تمام ساعت‌های شبانه روز.
Oh, بپرسید که جانان یکیست، خانه براندازه دل و دین من است، با در آغوش که میخست و تو هم خانه یکیست. Go, 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 go